بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحث ما در شروط رضا بود. عرض کردیم شرط هشتم از شروط رضا این بود که بین این شیر خوردن ها شیر خوردن از یک مرضعه دیگری فاصله نشه و همچنین نباید بین این شیر خوردن ها اکل و شرب محقق بشه. مستند مسئله چیست؟ واقعیت مسئله اینه که ما عرض کردیم لازمه که رضاء دیگر و شیر خوردن دیگری فاصله نشه. کجا؟ در صورتی که اون حدی را که ما مشخص کردیم کمی باشه، یعنی عددی باشه، به این معنا که اون روایاتی که می گفتن 15 بار یا 10 نوبت، از اون روایات استفاده می شد که نباید بین این رضعه ها فاصله ایجاد بشه، نباید یک مرضعه دیگری به اون بچه شیر بده. اما اون روایاتی که زمان را مطرح کردن، شبان روز را مطرح کردن، بله از اون روایات هم می تونیم استفاده کنیم که نباید مرضعه دیگری در اثنا شیر بده. چرا؟ به دلیل اینکه در روایات تعبیر شده بود که در یک شبان روز باید این مرضعه به او شیر بده. ظاهرش اینه که وقتی عنوان شبان روز میگن، این منصرف به اینه که در اثنایش نباید چیزی فاصله بشه. اما وقتی نگاه بکنیم به روایاتی که مسئله کیفیت را مطرح کردن به این معنا که باید انبات لحم بشه، گوشت پیدا کنه بچه و استخوانهایش از خوردن این شیر محکم شده باشه، اگر این ملاکه پس دیگه شرط دیگه لازم نیست. اونچه که مهمه اینه از شیر این زن بچه استخوانش سفت و محکم شده باشه. حالا میخواد در اثنا شیر مرضعه دیگری را خورده باشه یا نخورده باشه. پس میتونیم مسئله را به 3 صورت تقسیم بکنیم. حالت اول اونچه که عدد معتبره، 10 بار یا 15 بار، روایات ظاهرشون این بود نباید فاصله ایجاد بشه. اون چی که مسئله کمیت را مطرح کرده بود که روشن. دسته دوم ادله و روایاتی بود که بحث زمان را مطرح کرده بودند که ظاهر اونها هم اینه، در طول شبانه روز نباید مرضعه دیگری به او شیر بده. اما اگر بخوایم به روایاتی که مسئله کیفیت و انبات لحم و شد عزم را مطرح کردن ملاحظه کنیم و به اونها نظر کنیم، ظاهرشون اینه که مطلقن، اما از اینه که آیا در این اثنا مرضعه دیگری شیر بده یا نده، هیچ تفاوتی در این جهت وجود نداره. اما در مورد این شرط هشتم یه مسئله دیگه هم عنوان شد و اون این بود که آیا میشه در اثنا این شیر خوردن ها اکل غذایی بچه بخوره، آب میوه ای بهش بدن یا اینکه آب بهش بدن در اثنا شیر خوردن. ایشون میفرماید نسبت به مسئله اونجایی که ما عدد را بخوایم، روایاتی که گفتن 15، اگر بخوایم اونها را نگاه کنیم ظاهرش اینه که نه، لازم نیست شرط بدونیم چیزی فاصله نشه. اما اگر روایات 10 را ملاحظه کنیم، اون روایاتی که میگفتن با 10 نوبت هم رضاء محرم محقق میشه، ظاهر اون روایات اینه که نباید چیزی فاصله بشه. چرا؟ چون در روایات گفته بودن نباید تفرق ایجاد بشه بین رضعها. بنابراین اگر بخواد بین یک شیر خوردن و شیر خوردن بعدی غذای فاصله بشه، اینجا صدق میکنه بگن این رضعه ها از هم متفرق شدن. لذا اگر ملاک را اون روایاتی بدونیم که 10 نوبت را لازم کردن، پس نباید چیزی فاصله بشه. اما اگر ملاک را کیفیت قرار بدیم، یعنی انبات لحم و شد العزم، اگر این رو بخوایم ملاک قرار بدیم، نه، در این اثنا میخواد غذا بخوره، میخواد آب بخوره، مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که گفته بشه از این شیر خوردن بچه گوش در بدنش پیدا شده و استخوانش محکم شده. سوال، اگر ما ملاک را زمان بدونیم، یعنی توجه کنیم به روایاتی که ناظر به این مسئله بودن که یک شبان روز باید به این بچه شیر داده بشه،
ظاهر اون روایات همینه، نباید چیزی فاصله بشه. همون جور که در بحث رضا گفتیم، همون جور که یه مرضعه دیگه نمیتونه شیر بده، نمیشه در این اثنا هم غذا بخوره یا آب بخوره. البته بله، مقدار متعارف آب که به بچه میدن تا از بین نره و نیاز بدنش به آب تأمین بشه، این مقدار فاصله از نظر عرف مانعی نداره. اما اگر بیش از اندازه باشه جایز نیست. همچنین که اگر یه مقدار کمی در اثناء شیر در طول این شبان روز دارو به بچه بدن، این مقدار هم هیچ لطمی از نگاه عرف وارد نمی کنه و رضاء محرم محقق میشه. عبارت رو دقت کنید، در مستند 7 می فرماید: و اما اعتمار و عدم الفصل به رضاء آخر فی التحدید الکمی. اما این که ما معتبر دونستیم که فاصله نشود رضاء دیگری، شیر خوردن از یک مرضعه دیگری، کجا لازم دونستیم؟ فی التحدید الکمی، در اون روایاتی که ناظر به کمیت بودن، تعبیر به 15 بار می کردن یا تعبیر به 10 بار. به خاطر چی ما میگیم معتبر چیزی فاصله نشه؟ به خاطر دلالت موثقه زیاد و همچنین صحیحه عمر ابن یزید. خوب این دلالت میکنه علی ذلک بر اعتبار به وضوح. خو روایات را خوندیم، کاملا دلالت میکردن که نباید مرضعه دیگری در این اثنا شیر بده. و اما اعتبار ذلک فی التحدید الزمانی، اما اینکه چرا نباید فاصله بشه در صورتی که ملاک را زمان قرار دادیم، یک شبان روز. فلانصراف عنوان الیوم و اللیل الی ذلک، میگه روایاتی که تعبیر آورده یک شبان روز، انصراف داره این عنوان به همین که نباید فاصله ایجاد بشه، یعنی این شبان روز اختصاص داده بشه به این مرضعه. و اما عدم اعتبار ذلک فی التحدید الکیفی، چرا در صورتی که ملاک را انبات لحم و شد عزم قرار بدیم معتبر نیست؟ مانعی نداره این ملاکمون باشه ولو فاصله بشه. چرا؟ فلعن لازمه بناء علیه نبات اللحم، به خاطر اون چی که لازم میاد بنابر مسئله تهدید کیفی. چیه؟ لازم نبات لحم و اشتداد و محکم شدن عزم و استخوانه. اون چی که برای ما مهمه همینه. ولا یهم بعد تحققه ثبوت الفصل، بعد از اینکه این عنوان محقق شد دیگه مهم نیست که فاصله بشه به ای شیء امکان، هر چیزی میخواد این اسنا بخوره. حالا مسئله شیر مطرحه، انشالله در مسئله 8 که میخونیم میبینیم حالا قضا مطرح بشه. چرا؟ لاطلاق النصوص من هذه الناحیه، روایاتی را که خوندیم در این باب وارد شده بود اطلاق داشت. اون چرا که ملاک قرار داده بودن انبات لحم و شد عزم بود، اما از این که در این اثنا شیر خوردن از یک مرضعه دیگری فاصله شده باشه یا نشده باشه. و اما ان الفصل بالاکل و شرب لا یعتبر عدمه فی التحدید به 15 از ان، اما این که فاصله شدن به خوردن یا آشامیدن ما معتبر نمیدونیم که نباشد. در کجا؟ در صورتی که ملاک را 15 نوبت قرار بدیم، فی التحدید به 15 رزعه. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه موثقه زیادی که خوندیم، قد قیدت الفاصل الذی یعتبر عدمه بالرضا، اون موثقه مقید کرده بود، قیدت الفاصل الذی یعتبر عدمه بالرضا، مقید کرده بود اون چرا که فاصله میشد و میگفت معتبر نباشه، میگفت رضاه، نه خوردن یا آشامیدن غذا. میگفت بله نباید یه مرضعه دیگر در این اثنا به او شیر بده. صحبتی از مسئله غذا نشده بود، لذا میفرماید مقید کرده بود این موثقه اون چرا که فاصله میشه، اون فاصلی را که لازم بود نباشه مقید کرده بود به رضا از ناحیه امرأه دیگر، زن دیگه نباید شیر بده، همین مقدار. اما اگر ملاک را 10 نوبت قرار بدیم و هازا بخلافه لو اخذنا به روایات الاشر، این برخلاف اونجاییست که ما ملاک را روایاتی قرار بدیم که گفته بودن 10 نوبت، اگر اون ملاک باشه بله، از غذایی بخوره یا آبی بخوره، البته آب قابل توجه. چرا؟ چون در روایات تعبیر آورده بود که اذا کانت متفرقه فلا، اگر این ده نوبت شیری که میده بینش فاصله ایجاد بشه، تفرق ایجاد بشه، به درد نمیخوره، رضاء محرم محقق نمیشه. خب وقتی در بین رضاء پنجم و ششم قضا بخوره، اینها از هم متفرق میشن، لذا عنوان رضاء محرم محقق نمیشه. لذا میفرمد فانه یعتبر عدم الفصل بذلک، اگر ملاکمون روایات عدد ده باشه، معتبر از فاصله نشود به اکل و شرب. چرا؟ لاعتمار عدم تفرق فیها، به خاطر اینکه در اون روایت معتبر شده بود نباید بین رزعها و شیر دادنها تفرق و جدایی ایجاد بشه. اون تفرقی که لا یستقو مع الفصل بالاکل و شرب، عدم تفرق دیگه با خوردن و آشامیدن صدق نمیکنه. نمیگن اینها از هم جدا نیستن، بلکه میگن بین این رزعه و این نوبت از شیر خوردن و رزعه فاصله ایجاد شده، و حالی که در روایت میگفت نباید فاصله ایجاد بشه. اگر در مستند شماره 6 ملاحظه کنید، در مثال اولی که زدن امام فرمود فاذا کانت متفرقه فلا، اگر بین رزعها فاصله ایجاد بشه و تفرق ایجاد بشه، رضاء محرم محقق نمیشه. این هم نسبت به عدد ده. و اما انه لا یعتبر عدم الفصل بذلک فی التحديد الکیفی، اما این که ما لازم نمیدونیم فاصله نشود به اکل و شرب در جایی که ملاک را انبات لحم و شد عظم قرار بدیم. چرا؟ فلان المعتبر فیه، اون چه که در تحدید کیفی معتبر بود چی بود؟ اشتداد العظم و نبات اللحم، استخوان بچه محکم بشه و گوش برویانه در بدنش. منتها چطور؟ میگه کیف متفق، روایت میگفت از شیر خوردن این حالت پیدا بشه، همین مقدار کیف متفق. چرا؟ میگه چون روایت مطلق بود، لفرض اطلاق روایات من هذه الناحیه، روایات از این جهت مطلق بودن، همین مقدار که از این شیری که خورده این حالت یعنی نبات لحم پیدا بشه، رضا محرم حاصل میشه. حالا اگر ملاک رو زمان قرار بدیم چی؟ یک شبانه روز. فرمود و اما انه یعتبر عدم الفصل بذلک فی التقدیر الزمانی، اما اینکه لازم است بگیم نباید فاصله شود به اکل و شرب در جایی که مقدار زمانی را مشخص کردیم، گفتیم یک شبانه روز. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان الیوم و لیله، عنوان یک شبانه روز صدق نمیکنه مع الفصل المذکور، در صورتی که در اثنائش چند نوبت قضا خورده باشه یا آب خورده باشه. بله، همون نکته‌ای که عرض کردیم، مگر اینکه خوردن آب یا دارو به حد قلیل باشه که از نظر عرف این را فاصله حساب نکنه. لذا می‌فرماید بله نعم، لا یضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قلیل، بله ضرر نمی‌زند به اینکه فاصله ایجاد بشه بین رضعات، مثل نوشیدن آب و دارو، البته به مقدار کم. چرا؟ لأنه امر متعارف فی الیوم و اللیله، چون شرب ما و دارو یک امری است که در طول شبانه روز نسبت به بچه اتفاق میفته. هر روز با قاشق‌های کوچک یه مقداری آب به بچه میدن، سنش که بالاتر میره با ظرف بهش میدیم، این مقدار متعارفه. اینجور نیست که بچه در طول شبانه روز از آب استفاده نکنه. لذا میفرماد ولا یضر بالصدق عرفن، اینجا دیگه این مقدار آب یا داروی کم عرفن به صدق عدم تفرق لطمه وارد نمیکنه. یعنی هنوز میگن اینها رزعه ها از هم فاصله نشدن. بله، در صورتی که از حد متعارف و قلیل بودن خارج بشه، و همچنین در صورتی که اکل باشه، یعنی عنوان خوردن صدق بکنه، بله اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بین رضاها فاصله ایجاد نشده، لذا رضا محرم محقق نمیشود. این هم یه مسئله. خب برگردیم به اصل بحث. بحث ما رو چی بود؟ بحث ما این بود که بعضی از افراد بودن که عقد با اونها حرام بود. اون چی که موجب این حرمت می شد یا نسب بود یا سبب بود. در باب سبب دو عنوان را بررسی کردیم. یکی عنوان مساحره بود که این مسئله را بررسی کردیم. مورد بعدی عنوان رضا بود که با شیر خوردن باعث میشه که نکاح و عقد بعضی از زنها جایز نباشه. مورد بعدی و اسباب بعدی بحث اعتداده. معنای اعتداد چی از عده گرفته شده؟ منظور اینه که نمیشه با زنی که در حال عده است ازدواج کرد. طلاق گرفته ولی در حال عده است. یا نه عده وفات نگه داشته، شوهرش فوت کرده، باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره، در حال عده برن این زن را عقد کنن، این جایز نیست. سوال، اگر کسی این کار را کرد چه حکمی داره؟ ایشون میفرماید در صورتی که ولو یک نفر از آنها علم داشته که این زن در حال عده است و ثانیاً حرام نکاح زن در حال عده، این حرمت میشه حرمت ابدی. اما اگر علم نداشتن، عقد کرد بعد متوجه شد که این زن در حال عده بوده، این عقد میشه باطل و اگر خواست با او ازدواج کنه باید بعد از اتمام عده دوباره عقد را جاری کنه. حالا سوال دیگه مطرح میشه، اگر عقد را جاری کرد، علمم نداشتن، منتها بعد از اجرای عقد در حال عده دخول صورت گرفت، میفرماید در صورتی که با هم ازدواج کنن و عمل دخول صورت بگیره، این حرمت میشه حرمت ابدی. ولو جاهلم حتی باشن، حرمت ابدی میاره و هیچ وقت دیگه حق ازدواج با هم را ندارن. خب ممکنه یه شبهه‌ای مطرح بشه، این که شما میگید عمل دخول را اگر انجام دادن حرمت ابدی میاره، مراد دخول از قبول یا از دبره؟ ایشون میفرماید در این عمل هیچ تفاوتی وجود نداره، چه از ناحیه قبول باشه چه از ناحیه دبر باشه، اگر عمل دخول صورت بگیره ولو جاهلن باشن، حرمت ابدی است و هیچ وقت دیگه اینها حق عقد و ازدواج با هم را ندارند. دقت کنید، الاعتداد، لا يجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير، جایز نیست ازدواج با زن در عده از شوهر دیگری، نه از این. ممکنه مثلا این را طلاق داده، طلاق چیست؟ طلاق رجعی است در حال عده است، یا نه طلاق باین داده تمام شده، خود همین مرد دوباره میخواد با این ازدواج کنه، میگه این منظورمون نیست، این از شوهرش جدا شده در حال عده است، یک نفر دیگه میخواد بیاد با این ازدواج کنه، لذا عدهش من الغیر از ناحیه دیگری است، این لا یجوز. ولا تحرم معبدا مع علم و تحرم معبدا مع علمهما او علم احدهما بالصغرى والكبرى، حرام ابدی میشه اگر در حال عده عقد بکنه، دیگه عقد باطله و هیچ وقت نمیتونه. کی؟ مع علمهما او علم احدهما بالصغرى والكبرى، اگر هر دو بدونن یا یکیشون هم بدونه کفایت میکنه برای بطلان عقد، منتها هم علم بالصغرى لازمه، یعنی این که این زن در حال عده است، هم علم به کبرا لازمه، یعنی عقد بستن بر زن در حال عده جایز نیست. اگر علم داشته باشند باطله و کارشون حرامه و این حرمت ابدیست ولو مع عدم دخول، دخولم صورت نگرفته باشه ولی چون علم داشتن حرمت ابدی میاره. و مع دخول تحرم و کذالک، حالا اگر عمل دخول صورت گرفت، خوب دقت کنید، بله تحرم و کذالک، یعنی مؤبدن حرام، ولو مع جهلهما بذالک، ولو هر دو جاهل بودن، به صغرا و کبرا، یعنی نمیدونستن که ای در حال عده است و نمیدونستن که عقد بستن بر زن در حال عده جایز نیست. ولو جاهلم بودن، منتها چون دخول صورت گرفته حرمت حرمت ابدی است. نکته آخر، ولا فرق فی الدخول بین کونه فی القبل او دبر، فرقی هم نمی کنه این که ما گفتیم اگر دخول کنن حرمت ابدی پیدا میشه، بین این که دخول در قبل باشه یا دخول در دبر باشه، یعنی اون چه که متعارف یا امر غیر متعارفی باشه و دخول از دبر هم بکنه فرقی در این جهت وجود نداره. این مباحث مربوط به سبب اعتداد. اما مستند مسائل چیه؟ خوب دقت کنین. نسبت به اصل مسئله که عقد بستن بر زن در حال عده از مرد دیگر جایز نیست، زن دیگری بوده، طلاقش داده یا فوت کرده، این عده نگه داشته، مرد دیگه میاد در حال عده عقد میبنده، این جزء مسلمات فقه. دلیل مسئله هم آیه قرآنه. از آیه قرآن میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون آیه دلالت میکنه بر این که زن باید عده نگه داره. یعنی چی عده نگه داره؟ ظاهرش اینه، یعنی ازدواج نکنه، باید مدتی صبر کنه. بعد از این که اون زمان لازم که مختلف گذشت، حالا اگر طلاقش داده 3 طهر یا عده وفات 4 ماه و 10 روز یا اگر نکاح موقت 45 شبانه روز باید بگذره تا بعد بتونه به عقد کسی در بیاد، اگر در حال عده باشه از آیات استفاده میشه که نباید عقد ببنده، ولو آیه صراحت نداره، اما دلالتش بر این که باید عده نگه داشته باشه قطعیه. خب وقتی میگه باید عده نگه داره، معناش اینه که یعنی ازدواج نکنه، خصوصا از آیه 232 بقره. این آیه به خوبی دلالت میکنه که حق ندارید وقتی عدهشون تمام شد مانعشون بشید از ازدواج. خب معناش اینه که در حال عده نمیتونستن، لذا به بستگان زن میگن وقتی عده اینها تمام شد و دوباره خواستن ازدواج کنن مانعشون نشید. پس میتونیم از آیات قرآن حکم مسئله را استفاده کنیم. دقت کنید مستند 1 را. اما حرمت الزواج بالمعتدد من الغیر، اما اینکه ازدواج با زنی که در حال عده است، عده از مرد دیگری است، حرامه. چرا؟ اولا فهو من ضروریات الفقه، جزء مسلمات فقه، و قد دل على ذلك الكتاب الكريم في الجمله. علاوه بر این که همه مسلمونا قبول دارن، دلالت هم میکنه بر تحریم آیه قرآن، البته فی الجمله دلالت میکنه. این که حالا در چه صورتی میتونه ازدواج کنه آیه وارد نشده، اما اجمالا دلالت میکنه باید عده نگه داره. مثل این آیه قرآن، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعزلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. میگه وقتی طلاقشون دادید زنهاره، وقتی که رسید به اون مدتی که دیگه میتونن ازدواج کنن، فلا تعزلوهن، به خیشاوندان میگه مانعشون نشید اگر بخوان برن دوباره ازدواج کنن. اذا تراضوا بينهم بالمعروف، وقتی خودشون با شوهران قبلیشون به یه توافقاتی رسیدن که میخوان دوباره برن با اونها ازدواج کنن. پس اجمالا از این آیه قرآن استفاده میشه، وقتی در حال عده هستن این کار را نکنن، اما وقتی مهلتش رسید مانعشون نشید، میتونن برن ازدواج کنن. آیه دوم، در آیه 228 سوره بقره خداوند متعال میفرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. اینها باید تربص کنند، یعنی دست نگه دارند، 3 طهر صبر کنند، خودشونو نگه دارن. حالا سوال اینه، منظور از تربص چیه که میگه یتربصن بانفسهن؟ ایشون میفرماید اولا معلومه، ثانیاً اگر شک بکنیم وقتی به آیه اول یعنی آیه 232 سوره بقره نگاه کنیم، اطمینان حاصل میشه که مراد این ازدواج نکنن در اون زمان. لذا می‌فرماید فان المقصود من وجوب تربص، مراد از وجوب تربص ولا اقل به قرینه آیه اول، ولو ظاهرش اینه نمیشه ازدواج کنن تا این مدت، منتها حداقلش از آیه اولی کمک میگیریم که بگیم مراد از وجوب تربص چیه، هو الامتناع من الزواج، یعنی نمیشه ازدواج کنن، پس معلوم میشه باید دست نگه دارن. این آیه قرآن یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، میگه ای پیغمبر وقتی زنها رو طلاق میدید تا عدهشون باید دست نگه دارن، عده رو باید بشمارن. یعنی چی؟ چرا میگه عده رو بشمارن؟ خب معلوم میشه ازدواج برشون حرام بوده، بعد از اینکه عدهشون تمام شد نکاح برشون جایزه، لذا میگه و احصل عده، باید مواظب عده باشن. فانه لا معنا لاحصاه العده، معنا نداره میگه عده را باید بشمارن الا اذا فرض حرمت الزواج فيها، مگر اینکه فرض کنیم چون ازدواج در اون ایام حرام بوده لذا میگه باید حواسشون به اون ایام باشه. و همچنین این آیه قرآن والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا، اون افرادی که میمیرند ولی همسرانشون میمونه، زنها میمونه، 4 ماه و 10 روز باید صبر کنن. آیه میگه فاذا بلغن اجلهن، وقتی به اون مدت رسید، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن، اگر رفتن ازدواج کردن به خیشاوندا میگه لا جناح علیکم، باکی نیست بر شما، اشکالی نداره، یعنی مانعشون نشید، اجازه بدید برن ازدواج کنن. پس اینجا هم میگه تربص کنن. تربص یعنی چی؟ وقتی میگه عده نگه دارید معلومه یعنی نباید برن ازدواج کنن، لذا میفرماد فانه لا معنا لوجوب تربص ولو به قرینه ذیل آیه که میگه فلا جناح علیکم، مانعشون نشید، چه اشکال داره اگر خواستن برن ازدواج کنن، لذا میگه به قرینه ذیل آیه، معلوم میشه که معنایی برای وجوب تربص نیست، عده نگه داشتن نیست، مگر اینکه ازدواج در حال عده جایز نیست وقتی عده دیگری را نگه داشتن. پس آیات به خوبی دلالت میکرد هذا من حیث الکتاب الکریم، اما روایات چی؟ میفرماد پس ممکن است استفاده کنیم از صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که انشاءالله این روایت را خواهیم خوند و غیرها. پس هم آیات و هم روایات به خوبی بر مسئله دلالت دارند. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.